شنوندگان گرامی، در برنامه این بار اندیشه ها سرکار خانم ویکتوریا آزاد، فعال و کوشنده سیاسی، با شما گفتگو می کنند.
درود گرم خدمت همه هموطنان عزیزم در هر جای دنیا که هستید. مجددا این شانس رو داشتم که در خدمتتون باشم. خبرها خب در ارتباط با ایران همیشه داغ هست و موضوعات بسیاری هست که بهش باید پرداخت. گاهی اوقات آدم سرگیجه میگیره حقیقتا از اینکه یک کشوری اینقدر میتونه خبرساز باشه و یک حکومتی اینقدر میتونه در سطح جهان و در سطح ملی مسئله ساز باشه، و به جای این که ما بپردازیم به طرح توسعه کشور و اصولا برنامه هایی که برای توسعه کشور در جریان عمل هست، تمام مدت باید بپردازیم به طرح انتقادات، به طرح موضوعاتی که در واقع حیات و وجود چنین حکومتی رو نه تنها به زیر علامت سوال میبره، بلکه خواهان تغییر و در واقع سرنگونی اوست. به هر حال خبرها همینطور که گفتم به هیچ عنوان جالب نیست که اول برنامه رو سعی میکنم همیشه با برخی از خبرهایی که فکر میکنم شاید در جریان در واقع شلوغی هایی که در ارتباط با موضوعات مختلف ما در ارتباط با ایران داریم و جنجال های مختلفی که رژیم برپا میکنه، بعضی خبرهای مهم هم هست که گم میشه و بعضی عزیزان هست که متاسفانه صداشون رو کسی نمیشنبه و دلم میخواد که ما پژواک صدای اونها باشیم. اگر یادتون باشه حدود یک سال پیش بود فکر میکنم که 6 نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان رئیس دانشگاه رو که آقای حسن مددی بود، یعنی معاون دانشگاه بود در واقع، به خاطر اینکه خواسته بود به یک دختر دانشجو تجاوز بکنه رو افشا کردن و حتی فیلم گرفتن و در یوتیوب هم پخش شد و این دانشجویان رو دستگیر کردن به جای اینکه آقای مددی رو دستگیر بکنن و به اونها اتهام تشویش اذهان عمومی و تحریک به تجمع غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور رو زدن. اتهام واهی که خب سه دهه هست به جوانان دلیر ما بسته میشه و این جوانان رو زندانی کردن که نام اونها به ترتیب هست: بهرام واحدی، سرنا هاشمی، آرش رایجی، پیام شکیبا و محمد حسن جنیدی که اینها رو به یک سال زندان و علیرضا فیروزی هم به 1 سال و 4 ماه زندان محکوم کردن و به آقای حسن مددی هم به خاطر تلاش برای تجاوز به این دختر زبان بسته یک سمت دیگری دادن در وزارت علوم و این عاقبت قضیه بود. و حالا خب این عزیزان رو که دستگیر کردن به این ترتیب محکوم کردن به زندان و خب ای بسا به شلاق. و جا داره که در تمام اعتراضاتی که سامان میدیم یاد این عزیزان باشیم و نام اینها رو از خاطر نبریم. به هر حال هیچ پرونده‌ای در طی این اصلا تاریخ بشر این رو تجربه کرده و من نمیدونم که اینها چقدر باید کوتاه‌اندیش و چقدر باید در خواب خوش بیخیالی فرو رفته باشن که این رو درک نکنن و نفهمن که روزگاری باید حساب پس بدن. ببینید در سال 1367 کشتار دست جمعی در تابستان داغ ایران صورت گرفت، کشتاری که عزیزان بسیاری از دست جمعی به خاک سپرده شدن. رقم بسیار بالایی هست که بالای 4000 نفر که این گورستان های دست جمعی که برپا شد و بسیاری از چهره های سازمان های مختلف سیاسی تا چهره های مبارزین مستقل و دانشجویان در جریان این قتل ها، در جریان این اعدام ها به ناحق از بین رفتن. امروز شاهد هستیم که پرونده این قتل ها به شکل مفصلی در حال افشا شدن هست. گزارش حقوقی قاضی جفری رابرتسون که در ششم مرداد امسال منتشر شد، گزارشی است 145 صفحه که بنیاد برومند این رو ترجمه کرده و این سند رو در اختیار همگان گذاشته و در اونجا سهم هر کدوم از کسانی که در ارتباط با حکومت بودند، در اهرم‌های قدرت نشسته بودند و صاحب اختیار بودند رو مورد بررسی قرار داده. از جمله کسانی رو که در اونجا مورد سوال قرار میدند آقایان موسوی و کروبی هستند که در اون دوره در هرم قدرت حضور داشتند و شاهد قتل عام جوانان بودند و شاهد اتفاقاتی بودند که قلب هیچ انسانی رو قاعدتا اگر وجدانی در کار باشه نمیتونست تکون نده و نمیتونست موجب اعتراض بود نشه، کما اینکه اعتراضات ما موجب در واقع ترک وطن و موجب تحت تعقیب قرار گرفتن از طرف مقامات رژیم شد. به هر حال امروز آقای جفری رابرتسون سوال میکنن از آقایان که آقایان میر حسین موسوی که شما که در اون زمان که نخست وزیر بودید چگونه هیچ عکس العملی نسبت به این موضوع نداشتین، علارغمی که ایشون چندین بار مطرح کردن که ایشون اصلا از این قتل عام ها خبر نداشتن، که بسیار عجیبه. چطور ممکنه که ایشون در رأس یک قدرت سیاسی نشسته باشن از اینها خبر نداشته باشن و ما که مردمان عادی بودیم و فقط خبر از دست دادن عزیزان رو میشنیدیم و عزادار بودیم از این موضوع با خبر باشیم؟ خب این خیلی بعید به نظر میاد. بنابراین این نوعی لاپوشانی حقیقت هست و فراموش کردن منافع مردم و فدا کردن منافع خود در مقابل منافع ملی کشور، در مقابل منافع ملت. حال از اینکه این عزیزان به هر حال الان در جبهه همصدایی با مردم در یک سطحی، البته نه در اون سطوحی که مد نظر در واقع اصلی ما هست، قرار گرفتن، بسیار خرسند و خوشحالیم. ولی به هر حال یک روزی باید پاسخ بدن که سهم اینها از اون ماجراها چی بود و سکوت اینها به چه دلیل بود. اینها یک مسئولیت شخصی رو هم با خودشون حمل میکنن، مثل هر انسانی که در مقابل اون مسئولیت شخصی و مسئولیت فردی در واقع هیچ گونه مصلحت اندیشی نه قابل قبول هست و نه جایز. من هم امروز بر اساس اینکه ما جنبشی به نام جنبش سبز داریم و این آقایان در ارتباط با این جنبش فعال هستن، نمیخوام مصلحت اندیشی کنم و این مسئله رو بلند اعلام نکنم و این خودش درسنامه است برای همه اونهایی که در حال در واقع اعمال ظلم و اعمال ناعدالتی، بی‌عدالتی به ملت بزرگ ایران هستن، که روزی باید در مقابل عدالت بیستن، در مقابل دادگاه های حقیقت جو بیستن و پاسخ بدن که به چه اجازه‌ای و با چه اعتباری با ملت ایران چه اینگونه رفتار کردن. روزی باید به وجدان های بیدار ملت پاسخ بدن و مسئولیت سهمگین این قتل ها و این بی‌عدالتی ها رو به دوش بکشن، همونطور که هیتلر از عاقبت شوم خودش وقتی مطلع شد مجبور به خودکشی شد، حتی چون میدونست که چه عاقبتی در انتظارش هستش. بنابراین جمهوری اسلامی و تمام مسئولین اون تک تک در آینده نزدیک باید در مقابل ملت ایران بایستن و در دادگاه های حقیقت جو و حقیقت یاب توضیح بدن که چگونه چنین جنایات شنیع رو در حق این ملت، در حق این جوانان روا داشتن. ما نتایج این سیاست سرکوب و کشتار و ددخویی رژیم رو به طور مشخص دیروز در روز قدس دیدیم. اولا که خب بخش زیادی از این که مردم آزادی خواه در واقع بیرون نیومدند این بود که کسی نمیخواست که حضور اون در خیابون به حساب رژیم نوشته بشه. چرا اگه یادتون باشه پارسال اینطوری شد، رژیم سوء استفاده کرد از اینکه به حال سبزها اومدن بیرون و علیه اونها هم شعار دادن، گفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. اما به هر حال اونها به خاطر اینکه این روز رو قبضه کردن به نام خودشون، خب این روز رو به نام یعنی حضور مردم رو در خیابان هم به نام خودشون ثبت میکنن. و از این روز که بسیار به نظر من معقول بوده که مردم بیرون نیومدن، ضمن اینکه فکر میکنم که بخشی از کسانی که افرادی که به عنوان رهبران سمبولیک مورد در واقع نظر جنبش بودند، این افراد هم شاید دیگه از اون چیز کافی برخوردار نباشن، مقبولیت کافی برخوردار نباشن برای اینکه بخوان نقش رهبر رو برای این حرکت بزرگ که به هر حال از پارسال به راه افتاده ایفا بکنن. اما خب مسلما حضور تک تک افرادی که حاضر باشن در مقابل استبداد دینی حاکم در ایران ایستادگی بکنن مبارک و ارزشمند هستش. در اینجا هم میخوام که از محاصره خونه آقای کروبی هم بگم که ما این رو هم به شدت محکوم میکنیم و ایشون رو نباید تهدید بکنن و ایشون نباید مورد تهدید مقامات جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی انتظامی و قرار بگیره، که اون که خونشون رو پنج شب آزگاره که به شکل خیلی بد محاصره کردن و بسیار اونها رو اذیت کردن. و به هر حال الان هم اعتراضات خیلی زیادی در این رابطه صورت گرفته، یعنی قابل قبول نیست که ایشون خونش در محاصره نیروهای بسیج و نقابدار باشه. واقعا وحشتناکه این اتفاق و ما این رو به شدت محکوم میکنیم و از حقوق ایشون به عنوان نوع بشر باید دفاع کرد و حمایت کرد و به هر حال حقوق ایشون در جای خودش بسیار قابل اهمیت و ارزش و احترام است. ولی پاسخگویی این عزیزان در ارتباط با اتفاقاتی که در سالهای 60 و 67 افتاد هم در جای خودش باید مورد بررسی قرار داد. و اما خدمت شما عرض کنم که خب همونطور که به موازات این که در نظام جمهوری اسلامی ما شکاف‌های جدی رو شاهد هستیم، در این حال هم در یک جاهایی میبینیم که نظام به خاطر این که بتونه خودش رو حفظ بکنه داره همینطور کمک‌های بلاعوض میکنه به اقصا نقاط جهان. و این رژیم در واقع با باج‌دهی میخواد عمر خودش رو طولانی کنه. و جالبه که تمام کشورها مثل پاکستان، شما فکر کنید کشور مثل پاکستان در اون ساعت حتی در حال باجگیری از ایرانه. ایران تبدیل شده به کشوری که در حال باجدهی است و تمام کشورهای جهان در حال باجگیری از ایران. و واقعا تأسف انگیزه و غرور ملت ایران قطعا از این مسئله به درد میاد و خدشه‌دار میشه که باید شاهد باشه که حکومت او برای حفظ خودش به تاراج منافع و منابع کشور پرداخته. این بسیار سرنوشت غم‌انگیز است. کشوری که به هر حال در اوج قدرت بود در سالهای قبل از انقلاب 57 و با صدای بلند هم اگر به خاطر داشته باشی شاه فقید گفت ما به چشم‌آبی‌ها باج نمیدیم، اما اینها به همه جورش، همه نژادش دارن باج میدن، به چش فندقی های چینیشو، به چش آبی های اروپاییشو، انواع اقسامش. به هر روی این سرنوشت بسیار بسیار برای ایرانی ها غم انگیز هست و آرزو میکنیم که در پایان این خط باشیم. به نقل از منابع سرویس های خبری از جمله آفتاب، آقای محمد هادی نژاد حسینیان که معاون سابق امور بین الملل وزارت نفت بود، ایشون گفته کادوی هر ایرانی برای آشتی هند و پاکستان که میدونید مدت هاست در تنش هست روابطشون، در واقع تاراج گاز ایران هست، تاراج منابع نفت ایران هست و ایران میخواد در این رابطه برای رفع تنش بین هند و پاکستان نقش ایفا بکنه. و این نقش رو چجوری میخواد ایفا بکنه؟ ایشون اعلام کرده که اگر حجم صادرات به هند و پاکستان روزانه 60 میلیون متر مکعب باشد، از جیب مردم ایران روزانه 25 میلیون دلار به هندی ها و پاکستانی ها تخفیف داده میشود و اگر 150 میلیون متر مکعب در روز صادر کند، میزان تخفیف روزانه بالغ بر 55 میلیون دلار خواهد شد. این تقریبا چی میشه؟ دو برابر میشه. که چگونه از طریق این که قیمت گاز در صدر بین المللی رو به افزایشه و در واقع این قیمت که با قیمتی که ایران میخواد به اونها از طریق امضای خط لوله گاز ایران به هند، که این قرارداد بهش میگن قرارداد خط لوله صلح، در واقع این قیمت رو تا حدی پایین میاره که میشه گفت که در از طرف هر ایرانی 2.3 تا 7 میلیون دلار به شرکت های گاز هند و پاکستان کمک بلا عوض میشه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که منافع ملی اونها حفظ میشه، رشد اقتصادی اونها گسترش پیدا میکنه به قیمت این که از جیب ملت ایران بره. و اینجاست که این فاجعه واقعا باید مورد توجه قرار بگیره و اینها قیمتی رو در واقع برای صادرات گاز به هند و پاکستان تعیین میکنن که این قیمت 100% به نفع اون دو کشور هست و ما میایم در اونجا آرامش برقرار میکنیم، ولی آرامش از ملت ایران سلب میکنیم، چرا که بخش زیادی از جبران این هزینه ها بخش زیادش باید جیب ملت ایران بره. خب این قراردادها که بسیار حتی شایستگی ما رو و ارزش و احترام ما رو در سطح مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشوری مثل هند و پاکستان که میاره پایین، چی در سطح جهانی هم میاره پایین. این نشون میده که ما یک کالایی داریم، جنسی داریم که خودمون انقدر براش ارزش قائل نیستیم که دنبال مشتری براش میدویم و باور نداریم که این کالا انقدر ارزشمند هست که دیگران دنبالش بدوند و نه ما دنبال مشتری براش بدویم. خب به خاطر اینکه نظامی که در کشور خودش میدونه که مشروعیت نداره و احترام نداره، طرز صحبت کردن رئیس جمهورش رو بارهای بار شاهد بودیم که به چه شکل مفتضح و تهوع‌آوری هست، قاعدتاً از اون فرهنگ برخورد و از اون فرهنگ رفتار چنین چیزی هم باید انتظار داشت. اون در رابطه با پروژه نیروگاه بوشهر هم مسئله سوخت، به اصطلاح گفتن که شروع سوخت گذاری نیروگاه اتمی بوشهر، باز میبینیم که از این طرف توافقهای با روسیه صورت میگیره و از اون طرف هم روسیه همکاریهاش با آمریکا کماکان ادامه میده و کماکان هم به ایران میگه که آقا مسئله انتخاب آلترناتیو جنگ هنوز روی میز آمریکا به قوت خودش باقیه و به یک معنا چنانچه این آلترناتیو انتخاب بشه روسیه هم در همون طرف ایستاده در واقع. و اینجا در واقع تنها کسانی گروهی که یک کلاه گشاد میره سرش کیه؟ ملت ایران هستش، برای اینکه رژیم که خب مناسبات اقتصادی خودش رو با کمال بیشرمی ادامه میده، صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد میشه، ولی درآمدها و هزینه هایی که درآمدهایی که از نفت به دست میاد اینقدر بالا هست که جیب اونها رو پر بکنه، ولی خب به قیمت اینکه جیب مردم ایران خالی بشه. به هر حال این مسئله و این نوع سیاست گذاری موجب نگرانی های بسیاری شده در کشورهای جهان که مسئله حمله به ایران وقتی مطرح میشه، که البته وقتی که میگن حمله به ایران من همیشه میگم حمله در واقع به میشه گفت منابع اتمی ایران هست و به کل نظام جمهوری اسلامی و نه به ملت ایران، ولی به هر حال هر جا که یک بمبی میفته و یا یک گلوله از اسلحه ما خارج میشه اینطور نیست که فقط بره هدف رو اصابت بکنه، و هر حال چهار نفر این مرمش رو هم اصابت میکنه، و خب اینها همه خطراتی است که کشور ما رو تهدید میکنه. به هر حال تحریم ها تا حالا میشه گفتش نتایجی که داشته این هست که هزینه برای هم ملت بالا رفته، هم هزینه برای خود دولت بالا رفته. یعنی اینجوری نبوده که آقای احمدی نژاد میگه، تحریم ها اینطوری نبوده که صدماتی به اینها وارد نکرده. نمونه واضحش همین قراردادی است که در رابطه با خط لوله صلح بسته شده، صرفا به خاطر اینکه خب اینها میخوان خودشون رو از زیر ضرب این تحریم ها پایین بیارن. مسئله افزایش صادرات در ایران، واردات در ایران که چندین برابر شده، صادرات نفت که کاهش پیدا کرده به حدود 2 میلیون بشکه در روز، اینا خودش همش عواقبی است که این تحریم ها برای ایران در بر داشته. و خب کشوری که نمیخواد با مناسبات با پیمانها با قراردادهای بین المللی همکاری بکنه، قاعدتا هم باید منتظر اقدامات اونها علیه خودش باشه. به هر حال این پروژه نیروگاه بوشهر به نظر من چندان اتفاق مهمی نبوده و جمهوری اسلامی به هر حال عرضه این که بتونه حتی این پروژه هم رو برای رشد و اعتلاع صنعتی کشور استفاده بکنه نداره، تنها و تنها یک هدف داره و اونم این هست که بتونه خودش رو به بمب هسته‌ای و پروژه در واقع هسته‌ای نظامی نزدیک بکنه و شاید از این طریق بتونه حیات خودش رو نجات بده و در واقع یک جور برای خودش تضمین امنیتی ایجاد بکنه، که البته کور خونده شما میدونید که روسیه تزاری بعد از اینکه درش انقلاب کمونیستی صورت گرفت 80 سال بر مسند قدرت نشسته بودن و بعد از 80 سال یک کشوری که واحدهای مختلف زیر در واقع چتر سیاسی خودش رو هم داشت، یعنی مستعمرهاش بودن به نوعی، شاید بلند شدن و ملت نگفتن و جمهوری های مستقل و خودمختارشون رو به وجود آوردن و کاملا اون سیستم روسیه یا شوروی سابق به هم ریخت و با وجود داشتن بمب هسته‌ای و سلاح‌های پیشرفته و به هر حال شوروی برای خودش یه قطب بود در مقابل آمریکا، دیدیم که چطوری ساختارش فروپاشی کرد و نتونستن به حیاتشون ادامه بدن. بنابراین این هم حتی یعنی پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم نمیتونه ضامن ادامه حیات او باشه. به هر حال روزی میرسه که مردم زحمتکش تعیین تکلیف خواهند کرد و دیگه نه پروژه هسته‌ای بوشهر رو نه نیروگاه های مختلف اتمی جمهوری اسلامی، هیچ کدوم نمیتونه اون وقت پاسخگو باشه. برها آب یه روزی به 100 درجه خواهد رسید و اون وقت برای کشور، برای حاکمان کشور بسیار پر هزینه خواهد بود و اون وقت در مقابل هم مردم هم دادگاه حقیقتی رو باید بایستن و پاسخ بدن. سرتون رو بیشتر از این درد نیارم، یک دعوت میکنم به یک سرود زیبایی که برای جنبش سبز خوانده شده و بعد دوباره در خدمتتون خواهم. لذت برده باشید از این سرود که حقیقتا خیلی انرژی بخش هست و آرزو میکنم که روزی این سرودها رو مردم یک صدا میلیونی در خیابانهای ایران سر بدن. در این قسمت برنامه فکر کردم که این مقدار راجع به این لایه حمایت از خانواده با هم صحبت بکنیم، هرچند که من اعتقاد دارم که در این سه دهه‌ای که حکومت استبدادی اسلامی و ایدئولوژیک در ایران حاکم بوده، ما همواره شاهد تضییق حقوق زنان و کودکان در کشور بودیم. حقوق زنان و کودکان میشه گفت به بیشترین و وسیع‌ترین شکل خودش زیر پا گذاشته شده و ارزش و احترام زنان، مادران و کودکان در این کشور کاملا مورد تجاوز و بی احترامی قرار گرفته. حال اینها مطرح کردن که لایحه ای رو میخوان از مجلس بگذارن که در این لایحه مرد بتونه ازدواج دوم و سوم و چهارم هم بکنه بدون اینکه رضایت همسر اولش رو داشته باشه، که تا کنون هم بوده، یعنی در جامعه ایران اعمال می شده از طرف مردان، چرا که قانون هیچ گونه حمایتی از حقوق زنان عمدتا نمی کرده. بنابراین خیلی مردها بودن بدونی که زنشون رضایت بده، اتفاقا همسر دوم و سوم و چهارم هم گرفتن، و این زن هم اگر خیلی خیلی اعتراض داشته به موضوع راحت طلاق داده شده. ولی خب حالا به هر حال یک ماده 24 اومده که بحث برانگیز شده در این لایحه. من معتقدم در جمهوری اسلامی هیچ وقت هیچ لایحه‌ای تصویب نشد که حقیقتا 100 درصد به نفع مردم ایران بوده باشه، که حالا این بخواد دومیش باشه. ولی به هر حال این لایحه ماده 24ش مطرح میکنه که دادگاه اجازه ازدواج مجدد دائم رو برای زوج صادر میکنه اگر اینکه همسر اول نتونه ایفای وظایف زناشویی بکنه. یعنی اگر این خانم مثلا در یک مقطعی میگیم یه مشکل روحی روانی براش پیش اومد و این خانم نتونست مدتی حالت دپرشون داشت، افسردگی داشت، نتونست برای مثال با همسرش همخوابگی داشته باشه، یا نتونست وظایف خونه رو به خوبی انجام بده، یا نتونست از کودکان مراقبت بکنه، اون وقت اون آقا اجازه داره بره یه همسر دوم بگیره. این راه حل یک حکومت عرب مانده بقایت با پسگرای اسلامی برای حل معضلات خانوادگی مردم هست، که شما برو یه همسر دیگه بگیر، به جای اینکه اگر یک ذره میخواست انسانی فکر کنه اتفاقا لایحه‌ای صادر میکرد در حمایت از زنانی که دچار مشکلات جدی در واقع روحی و روانی میشن. چگونه میشه این زنان رو دستگیری کرد؟ چگونه میشه اینها رو توانمند کرد؟ چگونه میشه در اختیارشون برای مثال روانشناسان مجانی بدون پرداخت هزینه گذاشت، تراپی های مجانی قرار داد؟ همون چیزایی که ما در این کشورهای که در زندگی میکنیم وجود داره و داریم، امکاناتی که وجود داره و مشاور خانوادگی مجانی، روانشناس مجانی که شما بری بشنی باش صحبت کنی، مشکلاتت هم حل بکنی. خب این راه حل جمهوری اسلامی که در ماده 24 میگه که آقا جون اگر خانمت نتونست ایفای وظایف زناشویی کنه، شما میتونی بری یه زن دیگه بگیری. بعد تو بند سومش میگه که اگر زنت ازت تمکین نکرد میتونی باز بری یه زن دیگه بگیری. یعنی این زن باید شیشتانگ کنیز کتبسته این آقا باشه، و اگر چنین نکرد یعنی تمکین نکرده و تهدید چنین زن این میشه که شما بفهم برید یه زن دیگه بگیرید و اون خانم هم هیچی نمیتونه بگه. یعنی آقا بره دادگاه بگه خانم من تمکین نمی کنه، حکم دادگاه این خواهد بود که شما میتونه برید یه زن دیگه بگیرید. خب آقا اینجا کی ثابت میکنه که این خانم تمکین میکنه و چرا باید تمکین بکنه؟ مگر زن و مرد چه تفاوتی به لحاظ انسانی با هم دارن، به لحاظ نوع بشر با هم دارن که هیچ قوانینی نیومده اگر مردی از زنش تمکین نکرد اون وقت چه اتفاقی میفته، اون وقت چه جوری باید بشه؟ خب بعد میگه که در بند چهارمش میگه ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج. یعنی اگر یک خانمی مثلا میگیم سرطان گرفت، یک بیماری مثلا صعب العلاج گرفت که موجب شد که این بیماری موجب شد که مثلا نتونه باز با همسرش برای مثال همبستری داشته باشه، یا نتونه از برخی از وظایف زندگی مشترک بر بیاد، اون وقت شما باز میتونی بری زن دیگه بگیری. خب اولا که به شما چه مربوط که در زندگی خصوصی مردم دخالت میکنید، این اولا. دومند اگر این خانم بیماری صعب العلاجی هم گرفت، توصیه شما به این مرد، به جای این که بگی آقا به عشقت فکر کن، انسانهای بسمن شما میدونید در بخش خدمات درمانی در نرس هستم و در با بسیاری از بیماران روزانه در تماسم. بسیاری از بیماران من که سرطان دارن، خانمایی که سرطان پستان دارن، سرطان رحم دارن، انواع اقسام سرطان ها رو دارن، آقایونشون لحظه به لحظه با اینها زندگی میکنن، لحظه به لحظه از همسرشون مراقبت میکنن. مردی که در غم بیماری صعب العلاج زنش هست چگونه انسانی باید باشه؟ خیلی عذر میخوام، چه نوع حیوانی باید باشه که او رو ترک بکنه و بره جای دیگه عروسی برگزار کنه؟ این چه مکتب انسانی است که اینها ازش پیروی میکنند؟ این چه مکتبی است واقعا؟ آیا این واقعا مکتب اسلام است؟ یا میگوید که اگر زن به هر گونه اعتیادی دوچار شد و به زندگی شخصیش و خانوادگیش خلل باشه، شما میتونید زن دیگه بگیرید. من از آقایون سوال میکنم، این همه تعداد معتادین مرد که ما در اون کشور داریم، چرا وقتی زنان به دادگاه ها میرن و میگن مرد من معتاده، من نمیتونم باهاش زندگی بکنم، حکم طلاق منو صادر کن، میگه خانم تا وقتی که مرد داره خرجتو میده برای چی باید حکم طلاق صادر کنم؟ پول در میاره، مال خودشه، میتونه میکشه و خرجتو هم داره میکنه و تو اجازه نداری طلاق بگیری؟ این جوابیست که دادگاه ایران به بسیاری از زنانی که شوهراشون معتاد هستن و مشکل دارن میده. این فاجعه حقیقتن. کدام وجدان انسانی میتونه یه همچین مناسباتی رو قبول بکنه که وقتی نوبت خانم رسید و اعتراض کرد به این که چرا مردش تریاکیه، چرا مردش هروئینیه، بهش بگی که اون پول خودشه، در میاره میکشه و تو هم داره نفقه تو رو میده، بنابراین تو باید تحمل بکنی. اما اگر خانم رفت و چاره اعتیاد شد، آقا حق داره بره یک زن دیگه بگیره. کی اینجا از این خانم دستگیری میکنه؟ هیچ کس. هیچ مرجعی تو اون مملکت نیست که به این خانم رسیدگی بکنه، در حالی که در این کشور مراجع مختلفی وجود داره که هم به شما کمک میکنن که ترک اعتیاد کنید، هم به شما کمک میکنن که وارد بازار کار بشید که دوباره دنبال اعتیاد نرید. در بند هفتم این ماده از سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند صحبت میکنه. باز این ماجرا هم برعکسش هست. در هیچ جایی، در هیچ قانونی در چارچوب جمهوری اسلامی، چه در قوانین قضایی و چه در قوانین اساسی کشور، شما پیدا نمی کنید که یک کلام از این صحبت بکنید که اگر مرد سوء رفتار و سوء معاشرت داره، زن تکلیفش چیه؟ و خلاصه در بند 9 میگه اگر زن عقیم بود، شما واقعا فاجعه است. فاجعه است. اولا که چرا شما تعیین میکنید؟ شاید مرد و زنی نمیتونن از هم در بچه داشتن برای مثال، ولی میخوان با هم زندگی بکنن. شما چرا تعیین میکنید؟ نه، نمیخوان زندگی کنن، میخوان طلاق بگیرن و برن دنبال زندگیشون با زن یا مرد دیگری رابطه داشته باشن. شما چرا تعیین میکنید که اونا چیکار باید بکنن تو زندگیشون؟ به شما چه مربوط؟ چرا تو زندگی خصوصی مردم دخالت میکنید؟ به شما چه ربطی داره که این خانم میخواد از شوهرش جدا بشه، بعد از اون بره زن یه آقای دیگه بشه، یا نه اصلا بره با آقای دیگه دوست بشه؟ باز به شما هیچ ربطی نداره. در تمام کشورهای پیشرفته و کشورهایی که درش قانون بشر اجرا میشه، در واقع یک تعهداتی به اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داره، تمام عرصه‌های خصوصی زندگی مردم به خودشون مربوطه. در حالی که ما در جمهوری اسلامی می‌بینیم، خب وقتی که آخه رژیمی که حاضر شد که دختر 9 سالش رو حرب کنه، حالا این سن 9 ساله اومده به 13 سال، اونم بعد از کلی مبارزات، و این سن قانونی برای ازدواج دونست. خب این رژیم چه توقعی ما داریم؟ شما برید ببینید قانون مدنی ازدواج تو مملکت فاجعه است. و طی این سالهایی که جمهوری اسلامی در این کشور بوده، واقعیت اینه که ما تمام مدت شاهد همین مسائل بودیم. یعنی هرگز زنان و کودکان ما در اون کشور میشه گفت که امنیت حقوقی نداشتن، امنیت قضایی نداشتن. شما ببینید به سر بچه ها چی اومده، و این خب یک فاجعه بزرگی است که تنها به اعتقاد من مبارزه جدی با این رژیم هست که میتونه پاسخگو باشه، و نه هیچ گونه، یعنی هیچ گونه رفرم و اصلاحاتی رو من در این رژیم حقیقتا مقدور نمیبینم، و فکر میکنم این همه سال کافی است برای اینکه متوجه بشیم که این رژیم اساسا رفرم پذیر نیست. مایل هستم که بخش پایانی برنامه رو اختصاص بدم به یاد از شیوا نظر آهاری عزیز، این دختر شجاع که برای احقاق حقوق بشر در ایران از اوان نوجوانی مبارزه کرده و بارهای بار در زندان بوده و بارهای بار مقاومت کرده، و امروز اتهام محاربه رو به او زدن و این اتهام محاربه بسیار خطرناک هست، از اونجا که این رژیم بسیار ددمنش هست و میتونه اعدام به راه بیندازه با چنین اتهامی. و خوشحال هستم که در سطح جهان برای دفاع از آزادی شیوا نظرآهاری و تمامی زندانیان سیاسی میتینگ های بسیاری به راه افتاد، تظاهرات های زیادی به راه افتاد، و این همبستگی بین المللی رو واقعا باید ما مبارک بدونیم. شیوا نظرآهاری عزیز، فکر میکنم که رژیم جمهوری اسلامی به حد کافی از اقداماتی که ایرانیان در حمایت از تو کردن ترسیده باشه که جرأت نکنه که بلایی به سر تو بیاره. میخوام از تبرزدی عزیز صحبت بکنم که جدا نگران سلامتیش هستم و نگران اوضاع او در زندان رجای شهر، که یکی از بدترین زندان هاییست که میشه تصورشو کرد، از شپش تا انواع اقسام مسائل غیر بهداشتی در اونجا رو که نامه مشهور سعید ماسوری عزیز از زندان رجای شهر رو قبلنم براتون خوندم که وضعیت این زندان به چه ترتیب هست، و همکنون بخشی از زندانیان عزیز ما از جمله آقای تبرزدی، آقای زیدآبادی، آقای سرخیز در زندان کثیف به سر میبرند. منصور اوتالوی عزیز بسیار نگران سلامتیش هستم، و همینطور یوسف سرخیز و زیدآبادی که در زندان به سر میبرند. بسیار نگران ارژنگ داوودی هستیم و فقط آرزو میکنم که اون زمان فرا برسه که دسته های میلیونی ملت ایران به سمت زندان‌های ایران روانه بشن و فریاد آزادی زندانیان سیاسی رو سر بدن، و این زندانیان به دست ملت ایران از زندان‌ها خلاص شن، و در اون روز بسیاری از شخصیت‌ها، آیت الله بروجید و بسیاری از اونهایی رو که نام بردم رو شاهد آزادیشون باشیم، و همه پیامبران آزادی از زندان‌های ایران بتونن آزاد بشن. برای همتون روزهای خوشی را آرزو میکنم. تا شنیدار بعدی، شما رو به خدای بزرگ.